سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که مارکس پوتزل معاون این دفتر دیدارهایش با مقامهای دولتی در تاجکستان و ازبکستان را در مورد حمایت بیشتر منطقه‌ای از مردم افغانستان به پایان رساند. یوناما در توییت امروز گفت که به کار با تمام بازیگران منطقه‌ای برای کمک به تلاش‌ها برای صلح معنادار در افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این وزیر خارجه ازبکستان دیروز در توییتر نوشت که در گفتگوهایش با قایب پوتزل در مورد وضعیت افغانستان و عملی کردن ابتکار برای ایجاد گروه بین المللی مذاکرات با حکومت طالبان صحبت کرده است. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در این کارزار در روزه 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین سرخکان خواهند شد. سازمان صحی جهان یک ماه پیش گفته بود که 378 تن بر اثر بیماری سرخکان در 10 ماه اخیر در افغانستان جان باختند. به گفته WHO در این مدت بیش از 70 هزار واقعه سرخکان در افغانستان ثبت شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران از نیروهای بسیجی به خاطر آنچه او مقابله با شورش در آن کشور خواند ستایش کرد. خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی امروز گفت این نیروها جانهایشان را برای نجات مردم به گفتش از شورشگران فدا کردند. نیروهای بسیجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران در سرکوب اعتراضها در آن کشور در خط مقدم قرار داشتند. اعتراضات گسترده در ایران در اواسط ماه سپتامبر به دنبال مرگ مهسا امینی آغاز شد. مهسا 22 ساله که به اتهام عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، در جریان توقیف به حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. خبرگزاری هرانا مربوط به مدافعان حقوق بشر ایران دیروز گفت که تاکنون 448 معترض به شمول 63 کودک در ایران کشته شدند. با گزارش این خبرگزاری 57 تن از نیروهای امنیتی نیز تا حال جان باختند. در همین حال تخمین می شود که حکومت ایران بیش از 18 هزار تن را تاکنون بازداشت کرده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی یک روزه دیگر فردا به مصاف تیم سریلانکا برود. افغانستان در بازی دیروز سریلانکا را با تفاوت 60 دوش شکست داد. بازی سوم و آخر سلسله بازی‌های پنجاوره بین افغانستان و سریلانکا روز سه شنبه همین هفته برگزار خواهد شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، استرالیا 1-0 تونس را برد. این بازی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شد. استرالیا در دقیقه 23 توانست که دروازه تونس را باز کند. بازی دیگر 5:30 شام، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگر، بین پولند و عربستان سعودی آغاز خواهد شد. 8:30 شب فرانسه در برابر دنمارک و 11:30 شب آرژانتین در مقابل مکسیکو به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، در آستانه زمستان یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار تشدید تلاش ها برای کمک با نیازمندان در افغانستان شده. انتظار می رود که 7 میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان شوند.
شنیدم که واکسین شروع شده، تا حال در منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما زودتر برسه تا که می اطفالا از این مرض جلوگیری شنه.
در این 60 دقیقه در این باره هم می شنوید.
7 ماه پیش پدر و مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که مالا خورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبات تو مجبور می کنند که همراهشان ازدواج کنی.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضن بین جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم در زندگی جوانان چه عواقب در پی دارد؟
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو سودی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. رئیس عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید سازمان های امور بشری نمی توانند به تنهایی بار بحران بشری افغانستان را بردارند و به گفته او سازمان های توسعه‌ای نیز دست به کار شوند و کمک کنند. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی ها درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان دیگر هم افزایش یافته. گزارش در این مورد.
زمستان سخت و قصه های آزاردهنده فقر و ناداری افغان ها. عبدالحکیم 3 سال پیش از ولسوالی مقره ولایت بادغیز به دلیل غربت و برخی عوامل دیگر به ولسوالی کرخوی ولایت هرات مهاجر شده است. او میگوید در آنجا به شمول وی نزدیک به 3000 خانواده دیگر هستند که در این شب روزهای سرد هیچ امکاناتی برای خوردن و گرم کردن ندارند.
سال گذشته با یک تعداد مردم تنها یک بوری آرد کمک شده است. دیگر کمک ها هم متوقف است و چیز هم نیست که دوباره به مناطق خود برگردیم. زمستان هم آمد. ما در حالت دشوار قرار داریم.
به اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد نزدیک به 20 میلیون افغان در این وضعیت به سر می برند که دسترسیشان روز به روز به مواد خوراکی و مواد سوخت دشوارتر می شود. در این حال مارتین شویب رئیس عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ می گوید که زمستان برای بیشتر افغان ها از همین اکنون آغاز شده است و وضعیتشان را دشوار و خرابتر می سازد. او می گوید که این بار بر شانه های سازمان های بشر دوستانه سنگینی می کند و نیاز است تا دیگر سازمان ها هم دست به کار شوند. شویب که به هدف ارزیابی وضعیت بشری در افغانستان به این کشور سفر کرده است، در یک پیام ویدیویی که کمیته جهانی صلیب سرخ در صفحه تویتر خود پخش کرده است می گوید:
امروز سازمان های بشر دوستانه به تنهایی نمی توانند که بار پاسخدهی را به عهده بگیرند. این مهم است که راه حل پیدا شود، یا بازیگران دیگر مانند بازیگران سازمان های توسعه‌ای می توانند گام بردارند، از این پاسخ پشتیبانی کنند و اطمینان حاصل کنند که در تمام افغانستان افغان ها خدمات را که به شدت نیازمند هستند به دست می آورند.
رئیس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ در مورد وضعیت صحی افغان ها به ویژه کودکانی ابراز نگرانی کرده و میگوید که بیماری های سوء تغذیه و سینه و بغل در بین کودکان رو به افزایش است. از سخنگویان طالبان در مورد نگرانی صلیب سرخ و برنامه هایشان برای بهتر شدن وضعیت دشوار فعلی افغان ها در زمستان سرد پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که برای بهبود وضعیت زندگی افغان ها تلاش میکنند. از سوی دیگر مارتین شویب رئیس عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ کرده که نیاز است یک راه حل پیدا شود و یا هم کشورهای دخیل در بخش کمک‌های بشری گام‌های بیشتری را برای کمک به افغان‌ها بردارند. اداره صلیب سرخ درست پیش در یک گزارش نوشت در حالی که زمستان در حال رسیدن است، بحران اقتصادی هم در افغانستان رو به افزایش است و در کنار آن بیماری‌های سوء تغذیه و سینه و بغل در بین کودکان در حال بیشتر شدن است.
در آستانه زمستان یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار تشدید تلاش ها برای کمک با نیازمندان در افغانستان شده و گفته که سازمان های امور بشری نمی توانند به تنهایی بار بحران بشری در این کشور را بردارند و به گفته او سازمان های توسعه‌ای هم دست به کار شوند و کمک کنند. با نزدیک شدن زمستان نگرانی ها در مورد وضعیت خانواده های فقیر و نادار در افغانستان دیگر هم افزایش یافته است. همین اکنون عزت الله پژانت استاد پانتون و کسی که در پروژه های مختلف اتحادیه اروپا در افغانستان کار کرده از طریق واتساپ با ماست. آقای پژان سلام، به برنامه خوش آمدید. ارزیابی شما از کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان چیست؟
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. فکر میکنم که روند رساندن کمک ها به مردم عام افغانستان با چالش های گوناگون مواجه هستند، من جمله چالش هایی که از طرف اداره حکیم وقتاً به وقتاً ایجاد میشن و ما از منابع مختلف با خبر میشم. متاسفانه طوری که لازم و ملزوم هستند کمک ها به نیازمندانی که واقعاً نیاز دارند که با اونا کمک شوند و خصوصا در فصل زمستان که ما و شما در استانه ایش هستن، اونا به کمک های زیادتر نیاز دارن، اما بنابر چالش هایی که موجود هستن کمک ها رسانده نمیشه.
برای اینکه از کمک ها مستحقین اصلی مستفید شوند، چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
به باور من اول باید یک مکانیزم واضح و شفاف موجود باشد در مورد رساندن کمک ها. در اینجا ما دو مورد داریم. اولا که ما باید ادارات و منابع لازم شناسایی کنم که اونا میتونه که به افغانستان به طوری که لازم است کمک های خود برسانه، و دوم شفافیت و یک مکانیزم شفاف هستند که کسایی که مستحق هستند به اونا کمک ها میرسند. در جریان یک سال گذشته یا بیشتر از یک سال ما شاهد بعضی از شکایت ها هستیم که مستحقین به طور منظم از این کمک ها مستفید نمیشم، بلکه به اصطلاح در این میان خیشخوری و روابط و بعضی موضوعات ملاحظات دیگری که باید نباشه در این روان می باشن. بنابراین مشکل است که آدم بگه که کمک ها در این روانی که باید به این منوال که فعلا از او استفاده می شود، ما خود مطمئن بسازیم که کمک ها به مستحقین واقعی رسانده می شود. بنابراین به طور خلاص گفته می توانیم که تا که یک میکانیزم شفاف موجود نباشه، متاسفانه ما خود مطمئن ساخته نمی توانیم که کسانی که واقعا مستحق کمک ها هستند، خصوصا در ولایت هایی که صعب العبور هستند و ولسوالی هایی که دوردست هستند، ما خود مطمئن بسازیم که اونا مستفید بشن.
تشکر. پیش از بسته شدن احتمالی راه های مواصلاتی در افغانستان بر اثر باریدن برف، چقدر مهم است که مواد غذایی و غیر غذایی به مناطق دورافتاده افغانستان منتقل شود؟
بسیار مهم هستند. متاسفانه فعلا ما یک ارگان یا یک مرجعی در افغانستان سراغ نداریم که ما سر همچی یک اداره حساب کنیم و یا به اصطلاح او را پاسخگو قرار بدهیم. نظام حاکم از کمک ها، از مسئولیت به بهانه های مختلف شانه خالی میکنن، و از سوی دیگر ادارات بین المللی کمک رسانی هم بنابر دلالی که ما پیشتر یادآوری کردیم زیاد به اصطلاح علاقمند نیستن که کمک کنن، بخاطر از اینکه اونا میدانن که اگر پای اداره حکیم در میان باشه، اونا نمیتونه که کار خود به طور مستقل انجام بده. بنان یا روان با یک بنبست مواجه است و متاسفانه مردم عام خصوصا در ولایت های دوردست و در مناطق دوردست زیادتر عصب میبینن. ما امیدوار هستم که همچون یک مکانیزم ایجاد شود و به زودترین فرصت خصوصا ادارات غیر انتفاعی بین المللی در راستا کمک کنه و با نظام حکیم یک پلان و برنامه را طرح نماید و تا مردم در این مورد بیشتر آسیب نبینند.
سپاس از شما. گفتگوی بود با عزت الله پیژاند، استاد پوهنتون و کسی که در پروژه های مختلف اتحادیه اروپا قبلا در افغانستان کار کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پنج و چارده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. انتظار می رود که میلیون ها کودک در افغانستان واکسین سرخکان شوند. کمپاین تطبیق این واکسین امروز در افغانستان حدود یک ماه پس از آن آغاز شد که سازمان صحی جهان گفت سرخکان در ده ماه اخیر جان صدها تن را در این کشور گرفته. بیشتر در این گزارش.
آغاز کارزار جلوگیری از بیماری سرخکان در افغانستان. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند روز شنبه تطبیق واکسن را برای جلوگیری از بیماری سرخکان در تمام افغانستان آغاز کردند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها در روز شنبه گفته که در جریان این کارزار حدود 7 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسن خواهند شد.
در تمام کشور کمپاین در روزهای واکسن سرخکان شروع شده. در این کمپاین برای حدود 7 میلیون اطفال زیر 5 سال واکسن تطبیق می شود.
قمرگل باشنده ولایت کابل میگوید خوشحال است که کارزار واکسن سرخکان شروع شده است. او که مادر دو کودک است میگوید پیش از آغاز کارزار واکسن سرخکان نگران سلامتی فرزندانش بوده. قمرگل به رادیو آزادی گفت
همین 14 دورم سایه ما طفلکاش گرفته، اما خودم طفلی 5 ساله و 3 ساله دارم، مر خطای عزیزم خدا نکرده میار نگره. شنیدم که واکسن شروع شده، تا اول منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما تمام افغانستان کمپاین شروع شه، زودتر برسه تا که می اطفالا از این مرض جلوگیری شنه.
ماه پیش سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت در پنجم ماه عقرب با نشر گزارشی گفته بود در 10 ماه گذشته تنها 378 تن در افغانستان در نتیجه بیماری سرخکان مردند. به اساس گزارش این سازمان از ماه جنوری تا اکتبر سال 2022 بیشتر از 71,000 رویداد مثبت سرخکان ثبت شده است. در این گزارش گفته شده که بیشتر قربانیان این بیماری کسانی هستند که کمتر از 5 سال سن دارند. در گزارش نشر شده سازمان صحی جهان گفته شده بیماری سرخکان در تمام افغانستان دامن گسترده، اما بدخشان، کابل، ننگرهار، هلمند، تخار و هرات ولایاتی هستند که از این بیماری بیشتر متاثر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا 16 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند: ورزش و هوای تازه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. این بازار پرنسس یا شادخت نامگذاری شده که چندین زن در آن کار میکنند. در گزارش شاپور صابر درباره کاربار زنان در این بازار بیشتر میشنویم. سپاس که با رادیو آزادی هست. نسبت مشکل تکنیکی این گزارش نشر نشد. تا لحظات دیگر کوشش میکنیم که مشکل فنی رفع شود و این گزارش را به شما داشته باشیم. ساعت 5:18 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
با وصف ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش از زنان و دختران، بیش از 30 زن در جاده بانکخون شهر هرات بازارچه ساخته و نامش را پرنسس یا شادخت گذاشتند. در بازار تازه تأسیسی که مشتریانش هم زنانند، لباس های زنانه، شال، صنایع دستی زنان، لوازم آرایشی و زینتی فروخته می شود. فریده 34 ساله، مادر 5 فرزند و نان آور خانوادش، یک از فروشندگان محلی، در دوکانش لباس و شال زنانه می فروشد. او به رادیو آزادی می گوید دو زن جوان دیگر را به کار گماشته است.
کوشش میکنم که حتما این را حفظ کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده و انشالله من این ادامه میدم تا اینکه همچون خانمای مثل خود من به جایگاه بلندتر برسن.
اما فریده بان که نگران به حاشیه رانده شدن از زنان از سوی حکومت طالبان است، به رشد کاروبار کوچکش مصمم به نظر میرسد. فریده با پوشیدن لباسهای بلند و ماسک سیاه از خانه به دوکانش میآید. زرمینه 17 ساله با دوستانش برای خرید لباس به بازارچه زنانه آمده.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام، راحت خرید کنم، هم دوستان و فامیل من میتونن بیان خرید کنن. این باعث خوشحالیه که ما میتونیم راحت بیایم اینجا خرید کنیم.
مریم جامیال احمدی تا آخرین روزهای جمهوری مخلوعی افغانستان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان بود. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت در 1.5 سال گذشته هزاران زن در هرات کاروبارشان را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در نظام جمهوریت ما بیش از 1500 خانم در تجارت داشتیم که اینا در حرفه‌های مختلف اینا مراکز تولیدی کوچک بزرگ داشتن، اما با آمدن طالب‌ها تمام این خانم‌ها تجارت از اینا به حالت تعلیق در آمد که یک ضرر بسیار سنگینی در بدنه جامعه زنان در افغانستان به وجود آمده.
در اوج بحران اقتصادی و بیکاری، کار کردن زنان در کنار مردان در کاهش فقر و گرسنگی مهم گفته می شود. بهناز سلجوقی، یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات، به این باور است که جامعه بدون حضور زنان بیشتر غرق مشکلات و فقر می شود.
ای که خانم ها هم کسب و کار میکنن و در کنار آقایان، در کنار عمو مرد خانواده یا در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، این کمک خیلی بزرگ میکنه در قسمت اول به خانواده و اگر بزرگتر ببینیم در کل به جامعه و به کشور.
بازار پرنسس دومین بازار زنانه پس از بازار خدیجه الکبرا در شهر هرات است که بیش از 13 سال پیش به حمایت ناتو ساخته شده بود و اکنون هم فعال است. بازار پرنسس در شهر هرات در حال گشایش یافته که طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های سخت را بر کاروبار و حضور زنان در جامعه وضع کردند. جلوگیری از کار زنان در نهادهای دولتی، ممنوع کردن زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، بستن حمام‌ها و ورزشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت هاست. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در ماه سنبله سال روان به رسانه‌ها گفت که نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان شرم‌آور است. در ماه میزان سال روان نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در دیدار با شماری از افغان‌ها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی‌شود. در اوج محدودیت‌های طالبان بسیاری از زنان افغان همانند فریده تلاش می‌کنند تا به کار در جامعه ادامه بدهند، اما آنان نسبت به آینده کاروبارشان زیر سایه پرچم سفید حکومت طالبان نگران هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فعالان حقوق زن در ولایت غور می گویند که در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه محروم شدند، موارد ازدواج های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. سازمان ملل متحد این را شکلی از خشونت علیه زنان می داند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود. او به رادیو زودی می گوید که قربانی نامزدی اجباری شده.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد، همه داشته ها نداشته هایم از بین رفت.
این دختر 12 ساله دانش آموز صنف هفتم مکتب در ولایت غور میگوید که چند ماه پیش تن به نامزادی اجباری داد. نامش را نمیگیرم که هویتش در امان باشد. او مثل صد هزار دختر دیگر بالاتر از صنف ششم چند صد روز میشود که روی مکتب خود را ندیده به علت وضع ممنوعیت از سوی طالبان. او در مورد نامزادی ناخواستش به رادیو آزادی چنین میگوید:
هفت ماه پیش پدر مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم، هرچند گفتم که مالا خورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبات تو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا شش ماه میشه که نامزاد هستم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب میرفت و با آینده‌اش خوشبین بود، اما حال دوری از مکتب بر روانش تاثیر بد گذاشته است.
در سندی خود اول نمره بودم. مادرم همیشه برم دعا میکرد که دخترم در آینده دکتر شود. خودم آرزو می بود که باید دکتر شوم و مستر خدمت به مردم رنجیده خود شوم. متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبا شد. مکتب ما را بستن، ما را از درس و تعلیم دور ساختن. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم. تمام شب روز درس میخواندم. حالا تمام شب روز ما به خستگی و ناراحتی و غم و درد میگذره. هر روز بیشتر از دیروز وضعیت روحی و روانی ما خرابتر شده میره.
قانون مدنی جمهوری مخلوع افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین میزند که 28% از زنان 15 تا 49 ساله در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده هند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش میگذرم دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او براد وازادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و حالی را بستند اعضای خانواده اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند، اما او میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روی روانی هستم، حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه اعضای فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری رو قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهای من نقشم بر آب شد.
شکریه شیرزه فعال خوخوزن در ولایت غور است. او میگوید که به اساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب بروی دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و امی مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند، که امی ازدواج های اجباری در نتیجه باعث ازی شده که خشونت های خانوادگی شدید رخ بدهد.
مولوی عبدالجبار اقبین عالم دین در ولایت غور براد و آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
در ستعلیم از دیدگاه اسلام هر انسانی مسلمان تعلیم فرض هست. برای هر فردی مسلمان زن و مرد فرضی که باید در چوکات شریعت اسلام درس علوم دینی و علوم اصری را فرا بگیرند. در واقع مانع شدن زنان و دختران از درس و تعلیم باعث میشه که جامعه ما یک جامعه عقب مانده به بار بیایه.
پیشنهاد او این است.
پس باید زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس بروند و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرند تا اون که جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باشد. زمانی که زوجین ازدواج میکنن باید همکف باشن، هم مثل باشن، هم سن و سال باشن. اگر هم سن و سال نباشن مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
به اساس گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتند، میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزه از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که هرچی زودتر مکاتب دخترانه را بازگشایی کند تا از افزایش هرچی بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه‌ها و سال‌های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند و آینده بهتر داشته باشند.
پیام ها و نظریات شما
برای ما نان نمیده، آب نمیده، ما گوشتی مردم، سرمایه داره میده، زمین داره میده، ما چی کار کنیم؟ سه روز میزن کمک توضیح میشه، دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه، غریب مستند پردر در خانه غلطیدگی هستم.
نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، چی کدی که مثل ما واره گدهی براره ما ای باره کمک نکلی غریباره؟ قوم پرستی نماینده به پرستی کلش نم نشست، ولی بلیاز خدا امور یک نماینده در مونجا در سازمان ملل این مایی بار ای غریبا کلش لستش پیش یونس اینس که چیست کلی لسته غریبای سابق از حکومت اشربانی نماز روز پرداخت به غریبا اگر ما کنن، اگر نه ما کنن، اگر یک دهن در خانه به خانه اون در پا پارسال واره نکو که بوم را بهتر است او مرگ بهتر است. نه شما والا مردم افغانستان بیخی بی‌غیرت ساختین. بنان گدایی شان درش که الا کمکات به غریب نمرس، به قمپرسی و به خانه مرس با واسطه دارم مرس تا ملک کرد تا نمایندار تا گریان کردیم چق زدیم که صدای ماشت.